پیدا
بله توسعه پایداری که در شهرها اتفاق افتاد و خلایی که در روستاها از طرف روستایی و من کشاورز احساس شد،
بله
من اون جذابیت رو به موندن در روستا ترجیح دادم.
خیلی متشکرم. این دو سه تا بحث مهم مطرح شد، یکی این که دو تا از کارشناسان آقای دکتر عباس شما میشنوید صحبت‌های ما رو، یکی از بزرگواران گفتن که برنامه‌ریزی با تداوم بالا مورد نیازه و جناب آقای هاشمی هم گفتن که بحث برنامه‌ریزی ما بالاخره آنگونه که باید نبوده. حالا میخوام خیلی خلاصه بگم و جناب آقای شباک هم حالا تصحیح اگه راجع به آمارا لازم بشه خواهند گفت، اما یه سوال ساده‌تر من بپرسم که نشون میده که ما اگر حالا این گزاره‌ها درست هم باشه یه جاهای دیگه هم باز اشکالاتی داریم. نمیدونم عزیزان حضور ذهن دارند یا نه پرسشی که رهبر معظم انقلاب فکر کنه از وزیر کشاورزی پرسید، پرسیدن که مثلا چند تن گندم که با تردید اعلام شد
آمار،
خب این آمار آیا منطقیه؟ یعنی این دیگه مثلا ربطی به برنامه‌ریزی داره، ربطی به مدیریت داره، ربطی به چی داره که عالی ترین سطح کشور باید خودش بیاد ورود کنه که برای اینکه آماری رو تصحیح بکنه؟ آقای دکتر عباسی شما صدای ما رو میشنوید؟ خب جناب آقای شباک راجع به آمار یه نکته‌ای رو میگن، بعد راجع به برنامه‌ریزی و آمار هم شما یه نکته‌ای رو بفرمایید که ما استفاده کنیم.
اتفاقا سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر عباسی، اتفاقا چون ایشون حضور داره و از طرف نماینده محترم مجلس هم هستم من یه اشاره‌ای بکنم. ببینید حالا همین سوال شما هم هست به نوعی میخوام اشاره کنم. ببین به درستی اشاره شد، خیلی خوب اشاره کردن که خوشبختانه تو برنامه هفتم ورود شده. به نظر من مشکل اساسی، چون بحث مشکل اینه که همین ما مدیریت دقیق و متولی برای بحث کشاورزی بعد از انقلاب نداشتیم، به خصوص بحث
کشاورزی نبود بحث... یا قدرت نداشت.
نه ببین که همه ابعاد
ببینه، همه کلامی که گفته میشه یه بازگشت یادم به ذهنش میرسه که خب اونجا جهاد کشاورزی داشتیم، یه خطی کدوم... تحلیل کنیم که اصلا. قدرت نداشته یا بلد نبوده.
نه عرض میکنم هر کدوم یک بخشی رو دیدن، بخش توسعه، یک بخشی که بخواد توسعه پایدار باشه همه جانبه است. ما مدیریتی که همه ببینید بحث دهیاری یا بحث کالبدی بود اشاره کردن، بحث جهاد بیشتر بحث کشاورزی و این بحث همه اینها ببین من به شما بگم، چون بحث آمارم اشاره کردید، شاید اینجا بخوام یک گله‌ای، حالا گله که نه ولی در واقع دلگویی داشته باشم با مجلس. ببینید قشنگ ورود کردن در برنامه هفتم، اما مثلا از نهادهای متولی شاید علتشون بوده که قول خودشون نهاد متولی کاملی هنوز نیست، نخواست. الان شاید متولی ترین کسی که بخوایم به بحث توسعه نزدیک باشه همین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هست، که شما بیاین سند تحول یا مشخص کنید حساب اقتصاد روستا رو از حساب کل کشور. ببینید برنامه‌ریزی نیست چون متولی نیست، اما برای برنامه‌ریزی قبلش چه چیزی احتیاجه؟ آمار. ما در حالا متاسفانه به عنوان من یه پژوهشگر میگم، من بالاخره یه پژوهشگرم، یه هیئت علمی ام، به عنوان یه پژوهشگر که حوزه آمار عرض کنم، ما این قصه رو تو کل کشور داریم، ولی الان کارت به استخوان رسیده. دوستان مجلس و مسئولین اجرای کشور به نظرم بیشتر از من این رو درک میکنن که ما آمار مطلوب تو خیلی زمینه ها نداریم، سرمایه گذاری هم نمی کنیم. الان تو همین بحث بودجه، تو همین بحث برنامه هفتم، ما جایی نخواستیم که آقا شما حساب روستا رو برای من مشخص در بیار تا من بتونم برنامه ریزی کنم. برنامه ریزی الان فقط بحث اقتصاد کشاورزی نیست که مثلا جهاد کشاورزی مطرح بشه، همونجور که اشاره شد یه بعد مختلفه. ببینید همین بحث جمعیت قشنگ آمار به ما میگه، من دارم آمار رسمی مرکز آمار رو عرض میکنم، ما اتفاقا بعد از انقلاب هم بالاترین، یکی از بالاترین نرخ رشد جمعیت رو در روستاها داریم. بین سالهای 55 تا 65 2.39% بوده. اینو الان میخوام به شما بگم الان در سال 1402 -45%.
یعنی 10 سال اول ما مهاجرت معکوس داشتیم.
حالا بحث مهاجرت معکوس فقط نیست، بحث زاد و ولده، بحث حضور مردمه. الان
پس اون برشی که عرض کردم ببینیم کدوم وقته درست دیگه. تو 10 سال اول وضعمون خراب نبود از جهت نسبت
بحث جمعیت، بحث حضور
جمعیت. بله
ببینید، اما از سال 65 یه دفعه به خصوص تو این 10 سال گذشته با یه شیب تندی، حالا یه مقدار از سال 400 تا 402 یه کمی بهتر شده، حالا باید بررسی بشه، ولی ما منفی هستیم. بحث سهم مناطق روستایی جمعیتش، ما در سال 65 45% 46% از جمعیت کشور بوده، الان اشاره کردم در سال 98 چیز حدود 24%، در سال 402 هم برآورده که ما داریم 23%، همینجوری داره کاهش پیدا میکنه. لذا بحث این است که چه مشکلی شما سوال میکنید. از دید من همین بحث نبود متولیه، که این متولی باید بیاد برنامه‌ریزی کنه، اما برنامه‌ریزیش مثل سایر بخش‌های کشور، برنامه‌ریزی باید بر اساس آمار باشه. آمار هم کالای گرانی است، باید براش هزینه کنیم و ارزش داره
و بپذیریم
و بپذیریم که بدون آمار درست که باید براش هزینه کنیم، چون آمار باید صحیح و دقیق باشه. بر اساس آمار صحیح نمیتونیم برنامه‌ریزی دقیقی بکنیم. همین حساب روستایی که من اشاره کردم نشون میده که ما تو بخش کشاورزی خب طبیعتاً بالاترین سهمه، ولی سهم‌های دیگه‌ای هم هست که متناسب با اقلیم میتونیم روش سرمایه‌گذاری کنیم. و همینجوری که اشاره کردن این بحث مهمیه، چون سوال دوستانم عدم پشتیبانی دولت، عدم خصوصی‌سازی، من می‌خوام بگم عدم وجود یک متولی است که بیاد برنامه‌ریزی دقیق بکنه، پایدار همه ابعاد رو ببینه.
قاعدتاً کی باید باشه؟ خیلی کوتاه بگیم
بگو. اینو دوستان دارن بیان بررسی کنن.
شما.
خب الان ما یه نهادی رو داریم در ریاست جمهوری تحت عنوان معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور. خب اینو جایگاهش رو باید تقویت کنیم. در گذشته عملاً ایشون عضو هیئت دولت بوده. الان رفته زیر مجموعه معاونت.
یعنی مثلا شورای عالی آموزش پرورش داریم، شورای عالی فضای مجازی داریم. این معاونت توسعه روستایی هم
شورای اقتصاد روستا آب نداریم. من تا اونجا ببین، یه شورای در دولت جدید، دولت در واقع رئیسی ایجاد شده که شورای عالی اگر اشتباه نکنم جهاد برای سازندگی روستاست. این قدم خیلی خوبیه. این شورای عالی حالا باید بیاد یک متولی مشخص در ارکان دستگاه اجرایی کشور ایجاد کنه. من حالا شخصا به عنوان نمیخوام نظر بدم، چون من بیشتر بحث آماری قضیه، ولی با توجه به صحبتهایی که هست احساس میکنم معاونت توسعه روستایی فقط باید قدرتش و جایگاهش و ساختارش ارزش.
بسیار خب، چون میخوام خداحافظی هم بکنیم با آقای دکتر عباسی، نظر دکتر عباسی رو بشنویم راجع به حوزه برنامه‌ریزی. هرچی کوتاه بگید آقای دکتر، ما بیشتر استفاده میکنیم. چند تا از شنونده ها یه سری پیام دادن، اگه بخونم بالاخره احترام به این عزیزان هستش. بفهمید راجع به برنامه‌ریزی و راجع به اون نکته که راجع به آمار گفتیم و نظر کارشناسا.
ببینید، در رابطه با روستا من این توضیح رو بدم، ما دوچار افراط و تفریط نباید بشیم. بلی. یه موقع نگاه تولیدمون رو از روستا و اقتصاد روستا رو برمی‌داریم، به سمت عمران روستا میریم، تمام خدمات زیرساختا رو میبریم، روستاها رو تبدیل میکنیم به یه مناطق خوشنشینی که یه عده تمام امکانات داشته باشن برای تفریح برن اونجا. این نگاه درستی نیست. ولی این که امکاناتی رو هم نداشته باشیم که خاطر اون عدم امکانات مردم مهاجرت کنن از روستا، اینم نگاه درستی نیست. و از یه طرف دیگه در کنار تأمین این خدماتی که هست، باید نگاه تولیدیمون هم به عنوان قطب یا سلول‌های تولید کشور به روستا داشته باشیم. این که به اصطلاح تولید رو در روستا اقتصادی کنیم که بتونه اون فرد اونجا موندگار بشه. این یه مورد که من فکر میکنم با این متولی واحد برای امور روستا، این که حالا کجا این متولی واحد قرار بگیره، این خیلی فعلا برای ما موضوعیت نداره. این که این متولی واحد باشه، ولی این کار رو حتما انجام بده.
مجلس پیشنهادی داده برای این متولی؟
ما یک سری از دستگاه‌هایی که توی کشور به نوعی با روستا مرتبط بودن رو گفتیم اینا با هم ادغام بشه در قالب یه سازمانی. حالا این سازمان یا زیر نظر رئیس جمهور باشه یا مثلا در دل یه وزارتخونه باشه، حالا این خیلی فعلا قطعی نشده، ولی همچین پیشبینی رو داشتیم.
یکم دیر نیست آقای دکتر؟
بالاخره ما دو سه سال نماینده مجلس
بله کارشناسی داریم صحبت می‌کنیم،
اینجا رسیدیم. ولی اینکه قبل باید انجام می‌شده، بله قبل بله. یا باید انجام میدادن ندادن
بله.
ولی این کار رو ما شروع کردیم. من در رابطه با آمارم خدمت شما عرض کنم، یکی از موضوعات اساسی که ما تو حوزه کشاورزی واقعا باش مشکل داریم بخصوص کلی، من این رو تو جلسات متعدد کمیسیون و مجلس هم عرض کردم. مثلا ما الان آمار داره میگه که تو این 7-8 سال سرانه مصرف گوشت تو کشور نصف شده. همیشه هم میگفتیم 1,000,000 تن گوشت قرمز نیاز داریم، این 1,000,000 تن گوشت قرمز 900,000 تنشو داخل تولید میکنیم، 100,000 تنشو وارد میکنیم. خب اگر مصرف گوشت نصف شده، پس ما الان باید صادر کننده گوشت باشیم، ولی الان وارد کننده. یعنی نشون میده آمار ما اصلا آمار درستی نیست. باید این آمار رو بهش بپردازیم. اینجا هم باز ما تو برنامه هفتم آوردیم که دولت مکلفه که تو 2-3 ماه بعد از لازم الاجرا شدن برنامه هفتم یه سیستم آماری درست پایش از ابتدا تا انتها و رصد این موضوعات رو داشته باشه، یه آمار درستی تو کل حوزه‌های به اصطلاح کشاورزی ما برامو داشته. اراده کردیم ببینیم گندم چقدر سطح زیر کشتمونه، چقدر نمیدونم محصولات دیگه، چقدر دامه، چقدر این موضوعات باید داشته باشیم. وقتی آمار نداریم برنامه ریزی هم نمیتونیم بکنیم. بنابراین این رو هم باید به عنوان یه اصل بهش توجه کنیم و بریم دنبالش. اینا رو ما تو برنامه هفتم دیدیم، انشالله بعد از تصویب و اجرای شدن بتونیم نتایجش هم
به امسال میرسه.
ببینید، ما برای هفته آینده ایراداتی که شورای محترم نگهبان گرفته و مجمع برطرف میکنیم انشالله دیگه بعد از یک ماه آینده ما انتظار داریم که این
ابلاغ
کامل تصویب بشه و ابلاغ بشه.
یعنی میتونه یه برگ درخشان انشالله تو کارنامه مجلس
باشه. خب تر بگم دیگه ثانیه فقط آمار ده. ببینید ما این بحث خیلی بحث جالبیه. آمار اگر مشاهده کنیم اشاره کردم نرخ رشد جمعیت منفی شده توی این 10 سال، در حالی که بحث‌های عمرانی تو روستا خیلی رشد داشته تو کشور ما. ما الان جزو کشورهایی هستیم که شاخص‌های زیرساختی و توسعه‌ای در روستاها جزو چند کشور برتر، ولی این نتونسته جمعیت رو تو روستا نگه داره و تولید رو که آقای عباسی هم اشاره کردن، این خودش خیلی گویاست که ما درست نپرداختیم. علتش هم این بوده که اون نظام آماری یا اون برنامه‌ریزی دقیق رو نداشتیم. خیلی ممنون.
بسیار خب، زمینین که حالا شنوندگان عزیزی هم حالا پیام‌هایی رو فرستادن، هم در تایید نظر کارشناسان عزیز هست. شنونده محترمی به شماره 0939 چهار رقم آخر 9393 تأکید کردن. خلاصه من بگم بحث این که در حقیقت روستا یکی از پایه‌های تأمین غذاییه و برنامه ریزی رو حالا مثال هم زدن در جهت احیا اصلاح منابع آب و خاک که آقای نعمتی هم اشاره داشتن، سرمایه‌گذاری که سایر کارشناسان هم راجبش صحبت می‌کردند تو بخش کشاورزی، حالا و ترویج. این جالب بود، رو آموزش و ترویج هم در حقیقت تاکید داشتن که حالا جامعه نعمتی هم گفتن یکی از پایه ها هست. امیدوارم تو این برنامه هفتم که توجه به این حوزه هم شده باشه دیگه. آقای دکتر عباسی درسته؟ آقای دکتر؟
بله بله
دکتر عباسی، تو به حوزه های آموزش و ترویج هم تو برنامه هفتم پرداختیم.
بله.
و حضور شما عرض کنم که موارد دیگه ای هم بوده، حالا پیشنهادات یا انتقاداتی هم داشتن راجع به این که حالا اگه مثلا ما مدیریت میکردیم بحث خرید دام و گوشت رو، بالاخره وضع گوشت اینطور نمیشد، یا اگه کشتارها مدیریت میشد که بازم فکر میکنم
دامای بحث... مولدی بله. که به کشتارگاه رفتن بله اینا.
البته حالا پیشنهاداتی هم داده بودن که مثلا اگر به صورت، حالا من نمیدونم این خلاف اشاره داره انجام میشه یا نه، که اگه ارز خرید دام و گوشت به صورت ریالی و قرض الحسنه سود صفر به دامداران خودمان میدادن، اینا خودشون همون کارا رو انجام میدادن. حالا اینا پیشنهاد دیگه، حرف درستی هم میتونه باشه. آقای نعمتی لبخند به لب دارن، آقای هاشمی نعمتی عزیز، و حالا نمیدونم آیا تو مجلس موارد این چنینی بحث میشده یا نمیشده که اون ما بیایم یه طوری یه کار بکنیم که این قاچاق صرف نداشته باشه. سادهش این میشه، چنین مواردی هم بحث شده؟ حالا بالاخره شنوندگان بدونن اگه بحث شده موارد این چنینی.
ببینید موارد متعددی کمیسیونای مختلفش پرداخته، مثلا یه قسمت از اینا میشه مواردی حالا بحث واردات و صادرات که تو حوزه کمیسیون اقتصادی بهش پرداخته میشه، یه قسمتش کمیسیون ما پرداخته میشه. بعضی از اینا قانون دائمی داره برای مثلا این حوزه ها. ما یه موقع تو بودجه های سالانه اومدیم یه استثناءاتی قائل شدیم، اینها رو لحاظ کردیم، ولی به صورت کلی نیاز به یه بازنگری تو این حوزه ها داریم، نیاز داریم.
بسیار خب، شنونده عزیز دیگه هم 0938 4 رقم آخر 0259 خیلی تاکید داشتن که حالا ریشه همه مشکلات زیست محیطی و اینها رو بحث مدیریت تاکید داشتن که بالاخره ما بحث مدیریتمون رو باید یک بازنگری بکنیم. حالا این تعبیر من هستش از محصل فرمود شده ایشون. عزیز دیگه هم خیلی تاکید داشتن روی این که حالا تو چند فصل گفتن به آقای هاشمی بگید که اگه به جای اینکه گندم رو گرانتر بکنیم، در حقیقت یه جورایی با همون مثالی که دام بودش، حالا وام قرض الحسنه حقیقی سود صفر میدادن، یعنی بحث ربا رو مطرح کردن. وقتی ما جناب دکتر عباسی
بله.
تو حوزه گندم، تو حوزه که حالا به صورت خاص و کشاورزی و بعد هم دامداری یه کاری میکنیم به خاطر نیازش کشاورز بره سمت وام های حالا با سود یا نرخ مشارکت بالا، این خودش یک آفته. چه بسا اگه ما بتونیم این نرخ رو ببریم به سمت قرض الحسنه بودن یا عدد رقم های منطقی، خیلی از این مشکلات خودشون حل میکنن. اون حالا اینم من اضافه کنم، موافق جمع سپاریه، ما موانع رو برداریم، میگن الان مقررات زدایی خیلی مد شده چندین سال دیگه، بعد خودش کار انجام میشه و کاری که حالا دولت هم داره انجام میشه. بالاخره این بخشی از نقطه نظرات شنوندگان بودش که حالا یه جا دیگه هم در حقیقت بحث حمایت دولت رو تاکید داشتن. 0916 4 رقم آخر 22 شنونده عزیز که و گفته حالا مثلا هم بحث حفاظت و امنیت که عزیزان اشاره داشتن، هم بحث بخشداری و بحث حمایت، یعنی بالاخره توجه کردن. ما اگر حالا من از فرمایشاتشون این نتیجه رو میگیرم، ایشون میگه که حالا این عبارت منه، برداشت از فرمایششون، این شنونده عزیز که 0916 خوندم بقیه شمارهشون هم میگفتن که ما اگه میخوام میگیم روستا خیلی مهمه، تاثیرگذار اقتصاد چنین چنانه، اما خب نمیخوام ساختارشو بزرگ کنیم، میگیم دهیار، نمیدونم میگیم دهداری، خب بخشداری، خب خیلی عجله میره زیر یه مجموعه دیگه. یا به حوزه استحفاظیش کجاست؟ تعبیر من اگه اتفاقی بیفته نیروی انتظامی از کجا میاد بالا سر کار؟ کی امنیت رو حفظ میکنه؟ یعنی به نظر میرسه که بزرگی مقیاس اقتصاد در روستا به طلبه که ساختار هم یه بازنگری بشه. حالا اینا پیشنهادات مختلفی که فرستادن و فکر میکنم بیشتر از این حالا نرسیم که در برنامه امروز بخوایم وقت شما رو هم بگیریم. آقای دکتر عباسی کلام پایانی شما در حد 30 ثانیه میشنوید.
ما توی به اصطلاح کمیسیون کشاورزی و مجلس تمام تلاشمون این بود که بتونیم از کشاورزان و کشاورزی و روستا حمایت کنیم. بس تسهیلاتی هم که مطرح شد اتفاقا تلاش بسیار زیادی کردیم که بانک کشاورزی رو به عنوان یه بانک تخصصی حوزه کشاورزی تقویتش کنیم تو سالهای مختلف، که امسال هم باز همین تلاش رو تو بودجه‌ای که الان من از صحن مجلس با شما صحبت میکنم در رابطه با بودجه هم داریم اینجا بحث میکنیم، بتونیم بانک کشاورزی رو به عنوان یه بانک تخصصی تقویت کنیم که اون حمایت ها رو داشته و صندوق های کشاورزی رو به همین صورت که
بله.
بتونیم حمایت رو داشته باشیم که انشالله بتونیم کار خوبی تو این حوزه انجام بدیم.
انشالله آقای تفتی هم از مشهد باز تاکید داشت رو بحث این، حالا از دیدگاهشون اقتصاد حالا نامناسب ربوی و حالا تو حالا
بله.
از نسبت دادن به بانک ها حالا باید وقت توضیح بدیم، حالا در بالاخره نظر ایشون رو میگم و بحث این که ما تو علوم انسانی هم عزیزان توسعه‌ای نداشتیم به اون صورت، ولی خب تو فنی مهندسیمون خوب رفتیم جلو، اما انگار تو بحث مفاهیم حوزه علوم انسانی پیش نرفتیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر علیزاده عباسی. دوستان دیگه نظراتشون رو میگن، اگر خواستید میتونید بشنوید بر روی آنتن رادیو گفتگو. متشکرم، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه.
عزیزان شنونده رادیو گفتگو، شنونده گفتگوی اقتصادی هستید با موضوع جایگاه و ظرفیت اقتصاد روستا در توسعه کشور، با همراهی کارشناسان ارجمندی که معرفی کردم. خیلی سریع خلاصه بگم، جناب آقای دکتر شباک رئیس محترم پژوهشکده آمار ایران عضو هیئت علمی، جناب آقای دکتر عباس مسعودی معاون محترم بنیاد تعاون، یکی از معاون سابق بنیاد تعاون روستایی بسیج و کارشناس کسب و کار روستایی، جناب آقای دکتر عطاالله هاشمی رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران کشور، عضو اصلی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، حالا نمیرسیم به این عنوان شما خیلی امروز بپردازیم دومیش رو، و با آقای دکتر علیزاده عباسی هم صحبت کردیم نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلسی. نکته خیلی کوتاه رو آقای دکتر هاشمی بفرمایید، میهمان دیگه روی خط ارتباطی هستند.
جناب شادکان ببینیم، محور و اساس اصلی توسعه روستایی وابسته است به اقتصاد کشاورز، اقتصاد روستایی. کشاورز اگه جیبش پر پول باشه چندان احتیاجی به بعضی از مسائل عمرانی دولتی هم نداره.
همون جمع سپاری که گفتم خودش کارشو میکنه،
خودش کارش انجام میده و کاری رو هم انجام میده که به صلاحشه، نه اینکه بیاد یه کسی با یه تفکرات دیگه‌ای یه کارهایی تو روستا انجام بده که به دردش نخوره. ببینید، بالای 98% سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که موتور محرکه توسعه روستایی است سرمایه گذاری خصوصیه. یعنی دولت و حاکمیت، ما میگیم 2%، شاید اون هم به اغراق باشه، 98% بخش خصوصیه. جایی که دولت، جایی که دولت ها در خصوص توسعه روستایی سرمایه گذاری نکردند، امکان توسعه روستایی هم وجود نداره. یعنی ما اون موقع توسعه روستایی رو در قالب بعضی از مسائل عمرانی شهید میکنیم و تمام میشه.
همین اتفاقی که تالو افتاده. ببینین روستایی که میخواد یک صنعت متوسط بهره‌وری از محصول خودشو در روستای خودش در زمین خودش ایجاد بکنه، ارزش افزوده زمینش بره بالا، اشتغال اونجا ایجاد بشه، ما شهرک‌های صنعتی رو در اقصانقاط استان‌ها ایجاد کردیم که حتی کشاورز و روستایی رو ملزم کردیم که باید بری اونجا سرمایه گذاری بکنی.
این شهرک خوبه، اما مدل رفتاری مقدمه چینی طوریه که مجبور میشه بره.
شهرک‌ها خوبن برای بعضی از فعالیت‌های دیگه، جایی که کشاورز خودش زمین داره، آب داره، برقش موجوده، میتونه اونجا هم کشاورزی بکنه و هم صنعت خردش رو بچرخونه. ما اینو 50 کیلومتر 60 کیلومتر 80 کیلومتر میفرستیم نزدیک شهر، چه بسا دیگه از روستا هم دل میکنه شبا میره.
آره میام اینجا میخوام یه خونه اجاره میکنم یا دو خونه میشه.
بله، آمار آمایش سرزمین، ما باید یه آمایش سرزمین و یک آمار واقعی تقویت اقتصاد روستایی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. حالا آیه شبا که این قضیه هم بعد برام صحبت کنن. آیه دکتر مسعودی ممنون از حسن وصلتون. یک دو دقیقه فرمایشی داشته باشید. فکر می‌کنم دکتر میزبان هم روی خط ارتباطی هستن. بله بفرمایید.
در خصوص سوالی که مطرح فرمودید، ما زمانی به توسعه پایدار میرسیم که این توسعه مبتنی بر منابع محلی باشه. یعنی همونجوری که آقای دکتر فرمودن ما آیه آمایش سرزمینی رو داشته باشیم و یه نسخه برای کل کشور نپیچونیم. الان یه مثال براتون بزنم، تو بندر لنگ 50 واحد صنعتی گاو شیری زدن که حداقل دماش 15 درجه سانتیگراده که اونجا امکان چنین کاری وجود نداره. یعنی ما نشستیم یک الگوی برای کل کشور بدون لحاظ بحث آمایش سرزمینی دیدیم برای
این با متولی واحده درست میشه؟ چون نگاه کنید آمار که داریم، متخصص که داریم، کشاورزم که بلد زندگیشو بگردونه، همه هم میدونیم که الان گوشت به صرفه است، نمیدونم گندم اگه بخوام وارد کنیم گرونتر، یعنی خیلی چیزه که الان دیگه پیوند خورده به زندگی.
یه سری زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری انجام دادیم ولی جای درست و با توجه به اون مناطقی که مورد نیاز بود انجام ندادیم.
کی این تصمیمو میگیره؟ متولی واحد میتونه تاثیر بگذاره؟ خیلی کوتاه.
آقای ساکم اجازه بفرمایید من در خصوص متولی. ببینین اگه واقعا دولت و حاکمیت میخواد متولی واحد برای روستا داشته باشه، این متولی باید متولی باشه که هم امکانات و الزاماتش باشه و هم ما بهش اعتماد بکنیم. شما اشاره کردیم به بحث دهیاریا یا اصلا به بحث شوراهای اسلامی روستا، چون من لاغر 16 سال خودم عضو شورای اسلامی روستا بخش شهرستان و استان بودم. درسته ما میگیم دهیار الان متولی روستاست،
اما اعتماد نمی‌کنه.
کل اختیارات، حتی اختیارات پول رفت آمدش هم باید از طریق بخشداری‌ها انجام بگیره.
یه ما نظارت درست میشه چون تو قانون اختیارات خیلی بالایی دارن.
اجازه بده شما باید اعتماد بکنی.
خب میگم یعنی قانون نمیخواد، اجرا میخواد.
اجرا میخواد.
شما قانونشو دیدیم ما.
بله شما الان یه متولی رو ظاهرا به نام شورای اسلامی و دهیاری در روستا مستقر کردین بدون هیچ گونه امکانات و بدون اینکه اختیاری از خودش داشته باشه.
بله.
ما سلب مسئولیت و اختیار ازش کردیم، فقط اسمش رو یدک میکشیم.
یعنی برخی از نقاطی که قانون داریم و درست اجرا نشده اونجا مگر بپردازیم به اصلاح وضع ما خیلی بهتر میشه.
ما اصلا به دهیارا نگفتیم در اقتصاد روستا شو باید نقش داشته باشیم، فقط گفتیم دهیار تو به بحث آب برس.
24 وظیفه و نقش مهم داره دهیار، حتی تا 40 مثلا قابل استفاده
عملیاتی بشه.
بسیار خوب. در تکمیل از صحبت‌های دکتر، ما اقتصادمون هنوز اقتصاد کلاسیکه. یعنی ما اومدیم رو کاغذ نوشتیم، همون رو کاغذ می‌خوایم اجرایی کنیم، نرفتیم دنبال اقتصاد رفتاری یا ادامه‌اش که بیایم این مباحثی که مطرح کردیم رو کاغذ بیایم بازخوردش رو ببینیم
در عمل چی
میشه، اصلاح کنیم و طی دوره‌های مختلف بیایم اصلاح شده‌اش در نهایت دیکته کنیم که برامون انجام
بده. اگه جایی هم انجام داده یا دانشگاه بوده، پژوهشکده‌ای بوده، یه معاونت
نیومده توی این چیز اجرا بشه،
متمرکز انجام نشد،
یاد و این اثراتشو
خب ببینیم. من یه پیامکی رو بخونم. آقای دکتر میزبان فکر کنم مدت زیادی روی خطن، باشون صحبت کنم بعد در خدمت شما هستم. نخستین نفر خدمت شما میرسیم. سوال پیامکی این بود شنوندگان عزیز ارجمند که به نظر شما بزرگترین مشکل در امر مقفول ماندن اونم در حوزه‌های ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای در روستا کدوم هستش؟ یک، عدم پشتیبانی دولت. دو، عدم خصوصی سازی در تولید روستا. حالا این پرسش در حقیقت دو گزینه‌ای بوده، یک یا دو رو میتونید بفرستید به 301035 و میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مهدی میزبان، معاون محترم توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایری. درد دل این شنونده بگم، آقای علی تفتی برای ما نوشتن با شماره 915 آخری 3538 که حالا لطفش هم ببنده، روستایی در حوزه فریمان از مدیر بانک تقاضای وام کرده برای اینکه به هر حال رسیده به اینجایی که گوسفندای مولد و آبستنش رو از زیر تیغ قصاب خلاص بکنه، یعنی مجبور شده گوسفندا رو بگه خب یه وامی به ما بدید که ما این کارو نکنیم، و گفته خب بانک هم خیلی صلب و ساختاری گفت خب گردش چقدر به اینجا شمرده صحبت کنیم، حالا این تعبیر من
با بهره بسیار بالا.
بله حالا اون که قسمت بعدش هم اول کار گفت اول گردش چیه ببینم چی میگی، که خب یا شنونده دیگه 913-112 شماره انتهایی سر رقمش 185 انجام نظرشون این بوده. آقای روزبهانی عزیزم سلام، تا کی برنامه بی نتیجه میگذارید؟ کو گوش شنوا. به هر حال ما تلاشمون اینه که کارشناسان مختلف و مرتبط رو ازشون دعوت کنیم که بیشتر حرف حساب بزنیم و بشنویم، الان از حوزه آمار، از حوزه کشاورزی، از کارشناسان کسب و کار، از حوزه تقنینی و قانونی هم نماینده مجلس اومد و تقریبا تا جایی که میشد هم ایشون رو درگیر بحث کردیم و یه گزارشی داد که مثلا در برنامه هفتم که انشالله تا یکی دو ماه آینده ابلاغش هم خواهد شد، یه اتفاقات خوبی دیده شده در بحث‌های روستایی که انشالله خواهیم دید. امیدواریم که یک نقطه خوبی باشه در کارنامه مجلس و نکاتی که عرض شد. به هر حال گفتگو باید صورت بگیره و همه ملزم باشن به پاسخگویی و بعد اتفاقات قشنگتر میفته. ما اقتصاد روستایی حالا به عنوان یک نمونه از مباحث رادیو گفتگو تکبودی نیست که بگیم فلان کارشناس بیاد اینجا بگه من حتما انجام میدم، چشم، از فردا مملکت گل و بلبل میشه. و به هر حال بازم ممنون که نظراتتون رو برام میفرستین. سلام جناب آقای میزبان عزیز، خیلی متشکرم از حسن حوصله و انتظارتون روی خط ارتباطی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای خوشکان و از صورت کارشناسان و مدیرانی که در جلسه حضور دارن. سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
زنده باشید. ضمن اینکه یادآوری میکنم ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا از طریق برنامه که تلفن همراهش هم پخش زنده رادیو و شبکه‌های مختلفش در اختیار شما شنوندگان میگذاره، هم بعداً اگه بخواید مشروع صحبت‌های ما و هر برنامه دیگه رو مورد بازشنوایی قرار بدید، به صورت در حقیقت آفلاین هم میتونه امکان دریافت فایل رو به شما بده. آقای میزبان عزیز، دیگه دقایق پایانیه.
بله.
شما میگید که بزرگترین مشکل چیه تو بحث مخفول موندن امور در حوزه ظرفیت های اقتصادی توسعه روستا؟ عدم پشتیبانی دولت. میخوام ببینید ای تون تون پینگ پونگی بریم، من بیشتر از شما استفاده میکنم. اول اینو بگید.
سلام خدمتتون، چون دوستان اشاره فرمودن من وقتم نیست، به دو یا سه مورد اشاره میکنم.
بله.
یکی از موارد برمیگرده به بحث نظام بهره برداری سنتی از منابع تولید در روستا.
بله.
یکی از دوستان اشاره کردن مطالعات آمایش کل کشور انجام گرفته، مزیت‌های نسبی هر کدام از مناطق هم مشخص شده.
بله.
ما اگر با نگاه برنامه‌ریزی و توسعه‌ای که شما برنامه‌تون توسعه اقتصادی به روستا نگاه کنیم، ما باید دنبال این باشیم که از مزیت‌های نسبی روستاها حتی منطقه یا روستا به روستا استفاده کنیم. در جاهایی داریم ما میتوانیم روستای با محوریت گردشگری داشته باشیم، صنایع دستی داشته باشیم، محصولات خاص یا سالم داشته باشیم، تک محصول با مزیت نسبی داشته باشیم، اونو رشد بدهیم.
بله.
بازارش پیدا کنیم و بازار بیاد سراغیم.
بله.
دو، اگر مزیت های نسبی رو مد نظر داشته باشیم و خواهیم دید که خود روستا هست که و روستایی هست که با تولید بر اساس مزیت خودش رو، من نمیخوام بگم تحمیل میکنه، به اقتصاد ملی میتواند بشناساند.
بله.
این مخفور مونده واقعیت این هست. نظام بهره برداری که خدمتتون عرض کردم در کشور، نظام بهره برداری روستایی خرده مالکی هست، تقریبا متوسط اراضی زراعی زیر 4 هکتار است. به خاطر قانون ارث من اصلا صلاحیت ورود ندارم.
خیلی متشکرم آقای میزبان عزیز. بفرمایید. 5 ثانیه دیگه چون بقیه از اون بخوام بزنم.
خود متولی روستا دهیار نمیتواند متولی توسعه باشد، به این دلیل که دهیاران در حوزه اداری و مدیریتی اصلا تخصص دارن، باید در برای ایفای نقش توسعه‌ای آموزش‌های در حوزه
و نقششون رو پررنگ‌تر البته ببینیم،
تسهیلگری، توانمندسازی مردم داشته باشن تا بتوانند ایفای نقش کنند. در شرایط کنونی
خیلی متشکرم.
در توسعه اقتصادی روستا ندارن.
خیلی متشکرم. خداحافظی می‌کنم با شما جناب میزبان معاون محترم توسعه و امور زیربنایی سازمان امور اشعری. تقریبا 5 6 ثانیه برای خداحافظی کردم. دکتر مسعودی در خدمت.
من یه جمله بگم.
به تیتراژ بله.
بله. عدم تاکید بر تمام بخش‌های توسعه سبب این مشکلات شده. اگه همه اینها را با هم